بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب الهنا ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطاهرین. سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي بعث الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكريم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا بعدله ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. آية 34 تا 36 از سوره مبارکه یونس. قبلا عرض شده که سوره یونس از سوره های مکیه است، یعنی سوره هایی که در مکه قبل از هجرت نازل شده و سوره های مکیه غالبا قسمت عمده مباحثشون راجع به اصول عقاید است، توحید، نبوت، وحی، قرآن. و سوره یونس هم تا اینجا که خوندیم عمدتاً مربوط به مبدأ و معاد و وحی و نبوت بود. حالا این آیه هم، این سه تا آیه هم به همین کیفیته، راجع به مسئله توحید و مبدأ. به پیغمبر اکرم خطاب شده، از این بود پرست‌ها ازشون بپرس آیا در میان این معبودهای شما هست کسی که این کار را انجام بده، هم ابداع خلق کند هم اعاده خلق کند، بیافریند بعد از مردن نیز زنده کند برگرداند. چون بحث معبوده، عرض شده مکرر که اختلافی که داشتن انبیا علیه السلام با مشرکین به بت‌پرست ها روی همون عبادت، توحید در عبادت، وگرنه اونها هم توحید در خالق را قبول دارن، در خالقیت خوب موحدن که الله را خالق می دانن، رازق می دانن. محیب و ممیت میدونن، اما غیر الله را عبادت میکنن، میپرستن غیر الله را به این منظور که اونها مقرب باشن، شفیعشون باشن پیش خدا. ما نعبدهم الا لیقربونا الله زلفا، توحید در عبادت ندارن. و سر همینه که ما معبود رو بشناسیم، ما به حکم فطرت میدونیم که باید عبادت کنیم، چون ما ناقصیم و محتاجیم از جهات مختلف، باید در مقابل یک موجود قوی کرنش کنیم، تذلل کنیم و از او بهره بگیریم، کمبودهای خودمون رو برطرف کنیم. حکم فطرت انسانه، احساس می کند در خودش فقر را و احساس نیاز می کند به موجودی که قوی باشد و عبادت کند، او را تذلل کند، کرنش کند، از او بهره بگیرد و این نقایش برطرف کند. این فطری انسان. حرف تر اینه که باید باشه اون موجود قوی که باید عبادتش کنیم و چه باشد، دارای چه صفتی باشه. معلومه در درجه اول باید دارای قدرت ایجاد باشه، بتواند هستی بده، ایجاد کند. قدم اولشه باید ایجاد کند، بیافریند، هستی بدهد. این قدرت اگر درش نباشه که معبود نیست، معبود همونه که میتواند ایجاد کند، هستی بدهد، زمام وجود دست او باشه. حالا ابداعاً یا اعادتاً فرق نمی کنه، می آفریند ابتداعاً یا بعد از مرگ دوباره اعاده می کند، بر می گرداند. به هر حال ایجاده. خود معبود به طور مسلم قادر بر ایجاد باشه، هستی بخش باشه، مسلمه. اگر قادر بر ایجاد نیست که خب به چه مناسبت ما عبادت کنی؟ ما یه موجودی که بتواند به من بدهد اون چه ندارم، ایجاد کنه دیگه، پس باید قادر بر ایجاد باشه. حالا ما هم به طور مماشات و مدارا صحبت می کنیم، بگیم آه هست کسی، ما دنبال این چنین کسی می گردیم. باید به فطرت که نیازمندیم و نیاز به موجود قوی داریم که ایجاد بتواند بکند اون چه ندارم، ایجاد کند. هست کسی تو این معبودای شما؟ اگه هست به شما بید ما عبادت میکنیم، با دنبال همه میگردیم. یه کسی که بتواند معبود باشه هست توی این معبودای شما؟ قول هم من شرکائکم، قبلا گفتیم شرکائکم یعنی شریک ساخته شما، ولی شریک مراد نیستن، شریک خدا هستن به زعم اونها. گفتیم شرکائکم یعنی شریک های خدا که به زعم شما هستن، شما ساخته اید، پنداشته اید که اینها شریک خدا هستن. تو اینا هستن یک کسی که اینجور باشه، زمام هستی به دست او باشه، بتواند ایجاد کند. قول هل من شرکائکم، تو این معبودهایی که ساخت شما به عنوان شریک خدا پنداشته اید، تو اینها کسی هست؟ یبدع الخلق ثم یعیده، خلق را ابداع کند، ایجاد کند، آغاز ثم یعیده، و بعدش هم اگر مرد دوباره اعاده کنند. ایجاد منظوره، حالا ابداعاً یا اعادتاً از کسی قادر بر این کار باشه. خب این سوال شده، بعد جواب داده میشه چی؟ قل الله یبدع الخلق ثم یعیده، خودت جواب بده سوال کن از اونها، منتظر جوابشان نباش، تو خودت جواب بده، بگو که الله از این کار را می کند، تنها موجودی که در عالم می تواند ایجاد کند، هستی ببخشد، یعنی خودش، وجودش، ذاتی خودش باشد. حالا اینجا نکته هست، چون در آیه قبلی هم همین مضمون بود. بله، قول من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و من مدبر الامر فسیقولون الله. آیه این اولی این بود که ایشون بپرس که رازق کیه، مالک چشم و گوش شما و سایر اعضا و جوار شما کیه، دست کیه اختیار این بینایی و شنوایی شما، اونی که زنده می کند و از مرد زنده بیرون می آورد اون کیه؟ اونا خودشون جواب دادن الله. اونجا اونا جواب دادن مشرکین جواب میگه الله. درست دیگه اونا عرض کن در خالقیت که اختلافی ندارن، اونا معتقدن اونی که خالق است الله است، اونی که رازق است الله، اونی که چشم گوش میدهد الله است، اونی که زنده میکند و میمیرد الله، شکی درش نیم. اونا جواب دادن. این در این آیه میگه که اونا جواب نمیدن، رسول جواب میده. قول الله، تو بگو الله. این اختلاف در تعبیر اونجا اونها گفتن، اینجا پیغمبر میگه. چرا اونجا بعضی محاصرین دادن یه توجیهی کردن، ولی به نظر مثل اینجور باشه که در اون آیه اول جواب مثبت بود، خب سوال میکردن که خالق کیه، رازق کیه، محیی کیه، ممید کیه. معلوم اونا که یا احمد نبودن که بگن که این بت رازق ماست، این بت خالق ماست، این بود چشم گوش میده. خود میفهمیدن، گفتن الله. این جواب مثبت بود، خودشون گفتن الله. چون سوال کرده کیه مالک و خالق و رازق، گفتن الله. خب شکی درش نبود، مشکلی نی. در این دومی جواب منفیه، یعنی میگه که آیا کسی هست که ادعا کند به اعاده کند تو اون چیزهای این بت‌ها؟ و بگن نیست دیگه، چون خودشون بگن نیستن و یقین دارن این بت‌ها نمیتونن ابداع هستی کنن و اعاده کنن، خودشون میدونن. ولی حکومت جواب که میخوام بدن، نه این برشون مشکله، جواب منفیه. در اولی جواب مثبت بود، اشکالی ندارد، گفتن خب بله الله این کار رو میکنه. در دومی باید جواب منفی باید بیه، نیست تو اینها، تو این بت‌ها کسی هست که ابداع کند به اعاده کند؟ جواب چیه؟ باید نیست دیگه، چون سوانی که هست یا نیست، باید نیست. برای این نیست گفتن برایشون مشکله، چون تخطئه خودشون لازم میاد دیگه. خب میاد پس نه احمق هم که این را میفرستم، اگه بگم نیست خب پس میفرستی. اینه که گفتن نیست برایشون مشکله، چون مشکله خدا هم میگه مدارا کن با اینا، وادارشون نکن که بگن نیست. ما گاهی آدم چی میداره که نیست، اما خب جواب بخواد بگه نیست سخته برش، برای اینکه لازمه اینه که خودشو تحمیق کنن. پس من احمقی هستم که من موجودی که میدانم که قادر نیست عبادتش میکنم دیگه. اینه که میفهمن که تو اینها این کاره نیست، و در این حال که نیست براش مشکله، خدا هم مدارا میکنه، نگذار که خودشون بگن نیست، مجبورشون نکن، تو بگو نیست، تو بگو. بازن در جواب نگو نیست که تحقیر بشوند، بگو الله یبدع الخلق. خیلی عجیب قرآن بیانش، عفیفانه، خیلی محترمانه. یعنی قرآن جوریست که با مشرک هم که مواجه می شود خیلی مؤدب صحبت می کنه، احترام رعایت می کنه و تحقیر نمی کند، توهین نمی کند، منطقی حرف می زنه. و در این حال این حرف منطقی را با ادب و احترام القا می کند، توهین نمی کند. اینجا از این قبیله. اونجا اگر بگیم که تو ازشون بخواه، تو این بت‌های شما کسی هست این کاره، خواهم بگه نیست دیگه، چون میدونن که نیست. ولی گفتن نیست برای شما مشکله، لازم نیست، وادار نکن بگوین نیست، تو جواب بده. ولی تو هم جواب میدی نگوین هیچ کاره نیستن، بگو الله یبدع الخلق. با این که خواهم همونه، اونا هیچ کاره هن، ولی تو نگو، هم وادار نکن که اونا بگن نیست و خودت نگو نیست تو اونها، بگو الله یبدع الخلق. نتیجه همونه، ولی در تعبیر، تعبیر توهین آمیز نیست. وقتی پیغمبر اکرم به هر جایی که میرفتن بت‌ها را میخواستن از بین ببرن، به هر شهری میرفتن خب اون بتکده ها را ویران میکردن، به خود اون بت‌پرست ها میگفتن ویران کنید، خودتون ویران کنید. اینا به طائف که رفتن، اهل طائف گفتن که خب ما تسلیم بشیم، ما بریم، به ما نگید ما ویران کنیم. برای مشکله، خب این مدت ما اینا پرستیدی مقدس پیش ما بودن دیگه، حالا بخوام بردارن ویرانشون کنیم برای سخته، ما نمی کنیم، شما خودتون این کار رو میکنیم، بس که ما این کار رو میکنیم، ما ویران میکنیم. این مداراست، یعنی وادارشون نکن که اونا ویران کنن، جریه دار بشه و احساساتشون، عواطفشون، نه تو خودت رو ویران کن. این از این قبیله. قرآن داریم که لا تسبوا الذین یدعون من دون الله. این بت‌هایی که اینا میپرستن فحششون ندید، این بت‌ها را رو چوبن، فلزن، جا جامدن یا چیزی نیستن، یا از فرعون شدادن، حالا یا بی جان یا جاندار، به هر حال مقدس بودن پیش اینها دیگه. توهین فحششون ندهید، این بت‌ها رو فحش ندهید، برای اینکه این رو فحش که میدید به خودشون برمیخورن دیگه، یعنی به خودشون فحش میدید، به خودشون توهین میشه. بت‌ها رو شما فحش ندید، برای اینکه اونها هم برمیگردن روی نادان خدا رو فحش میدن. لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. این بت‌ها که بی جانن، هیچ کاری ازشون بر نمیاد، ولی شما سب بشون نکنید، دشنام ندهید اینها را، اونام برمیگردن خدا را دشنام میدن روی جهل و نادانی. و شما باعث شدید که به خدا توهین شده باشید، این کار را نکنید. لا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوا بغیر علم. اینجور نباش. یا در جنگ صفین میبینیم که حضرت علیه السلام وقتی که لشکران اسلام دشنام میدادن معاویه و پیروان او را، پوش میدادن تمام این کار نکنید. انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من دوست ندارم که شما فحاش باشید، دشنام ده باشید، یعنی دشنام ندید. ولیکن اگر شما این کار را کنید، لو قلتم اعمالهم داریم باشید، یا ذکرتم حالهم، لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم، کان اسبب فی القول و ابلغ فی العذر. شما اونها را کارشی دارن، مثلا انحرافی دارن در عقیدهشون، در رفتارشون، اونها را بیان کنید این عقیده شما انحراف دارد، این درست نیست، و اعمالشون را بگید، حالاتشون را بگید، این هم درستر هست در گفتار و هم در عذر مقبوله. دشنام ندید. خود دشنام دادن سه تا نقص دارد. یکی این که اول زبان انسان به کلمات رکیک آروده میشه. زبان یک مسلمان نباید به الفاظ رکیک آروده بشه. الفاظ بد، رکیک، این زبان مسلمان اشرف از اینه، اکرم از اینه که با الفاظ رکیک آروده بشه. دیگر این که اون طرف ایزا میکنه، فحش داده اون طرف ایزا میشه، رنجش خاطر پیدا میکنه. و سوم این که به لجاجت میفته، لجوج میشه دیگه، چون با فحش که کسی به راه نمیاد، با منطق به راه میاد دیگه. شما که فحش دادید، هم زبان آروده شده و هم او رنجش خاطر پیدا کرده اون طرف، و همین که به دنده لجاج میفته، او هم یستو توهین میکنه. این سه تا نقص را در دشنام میبینیم هست. این کار رو نکنید. به هر حال میبینیم که قرآن کریم رعایت خیلی ادب و احترام میکند. از خود آیه شما مرتبه میگه از اول، قل هل من شرکائکم من یبدع الخلق ثم یعید. از هم اول شرکا تعبیر شده. دو تعبیر ممکن بود بشه، بگن هل من شرکاء الله، اینا که شریک خدا هستن به نظر شما، بت ها اینا این کار ازش میاد، شرکاء الله بگه نفر بود، چون دروغ بود، شرکاء الله دروغه، چون خدا شریک نداره. ممکن بود بگه قل هل من اوثانکم من یبدع الخلق، از این بت‌های شما کسی هست این کار، اینم باز تعبیر توهین‌آمیز بود. این بت‌های شما، هر دو نشده، نفرموده شرکاء الله، نفرموده اوثانکم، هل من شرکائکم، اونایی که به زعم شما شریک خدا هستن، آیا اینا اهل این کار هستن؟ میتوانن ابداع عاده کنن؟ خود این تعبیر برای همینه که تو هم با ادب و احترامه. شرکاء الله نیست چون دروغه، اوثانکم هم نیست چون ممکن با توهین همراه باشه. هل من شرکائکم، اونایی که شریک خدا به زعم شما هستن. بعد من یبدع الخلق ثم یعیدو، بازم ما روی شخصی ما نمیخوام نظر بدیم، میپرسیم آیا کسی هست این کاره باشه، حالا یا بت یا خدا، یکی نشون بدیم. خب خدا را ما نشون بدیم، شما ها نشون بدیم، تو بت‌های شما کسی هست این کاره کنه، ابداع کنه، اعاده کنه. من یبدع الخلق کیست این کار را کنه؟ ما دنبال من یبدع الخلق میگردیم، حالا هرچی میخواد باشه، بت یا دیگری هست تو ما نشون بدیم، اگه بود ما عبادتش کنیم. کسی هست که ابداع کند خلق را و اعاده کند، بیافریند، وجود بده، حالا ابداعا یا اعاده. اون وقت در جواب شد در جوابم منتظر نباش اونا بگن نیست، خودت دو الله یبدأ الخلق، قل الله یبدأ الخلق ثم یعیده فانا تؤفکون. وقت بنا شد که تنها کسی که در عالم مبدع و معید است، هم ابداع می کند مبدع است و معید است، پس چرا شما را بیراه می برند؟ با نگفت خودتون بیراه می روید. بازم یه اسم رعایت اینه که نفوت فعنا تعفکون، کجا بیراه می روید؟ شما می برند، یعنی خودتون اشرف از این که بروید، شما عاقلتر از این هستی که کج بره باش، ما می برند. گاهی میشه می برند دیگران، شما رو این کار چرا اینطور شده که شما رو میبرن؟ فعنا توفکون. خب این هم یه تعبیریست که تو هم با رعایت احترام است و که خیلی اهانت نشده باشه. خب این واجه به این آیه. آیه بعد قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق، باز دوباره بپرس ازشون تو این شرکای شما، این یک شریک خدا هستن به زعم شما، اینها من یهدی الی الحق کسی هست که هادی به حق باشه، راهنمای به حق باشه، یعنی خب انسان فطرتاً دنبال حق میگرده، شکی دارید هر انسانی فطرتاً حق را میخواهد، هیچ کسی باطل خواه نیست، هیچ کسی دنبال باطل کسی نمیره، اگرم رفتن اشتباه شده در اینکه حق هست یا نیست، باز باطل در لباس حق جلوه کرده که رو گولی زده، ولی انسان دنبال باطل نمیره که، باطل حق پنداشته که دنبالش رفته، پس اونی که فطرتاً طالب است همون حقه، ما میگردیم دنبال کسی که ما رو به حق برسانه، بازم معین نمی کنیم کی، حالا یا بت یا الله، میگیم هست کسی که به حق ما رو هدایت کنه، اگه هست ما دنبالش میریم، هادی به حق باشه من دنبالش میریم. باز اینجا هم اگر خودشان بگن بشه سخته، باید سوال کن ولی خودت جواب بده، بگو کسی هست تو اینها که هادی به حق باشه، بعد قول الله یهدی للحق، خودت بگو، وادار نکن که اونا بگن که تو اینها نیست که برشون دشوار باشه، تو بگو، ولی در جواب بایدم نگو که اونا نیست هیچ کارن، بازم نگو، بگو الله کار است، اونا هیچ کارن نگو، بگو الله کار است. و وقتی روشن شد که باید اون کسی که هادی به حق حق را بشناسد، بنابراین از انصاف شما قضاوت میطلبیم، آیا کسی که حق را میشناسد و میتواند ارائه طریق کند یا راهبری کند یا راهنما یا رهبر، فرق نمیکنه، خب اونی که میخواهد به حق برساند تو اینها نیست، اگر الله هست خب پس چرا شما او را عبادت نمیکنید، چه دیگر را عبادت میکنید؟ افمن یهدی الالحق احق ان یتبع، اون کسی که هدایت به حق می کند او احق است، باز کلمه احق هم با تو هم با احترابه، بازم نمیگه اونا حق نیستن، باز حق کدام به حق سزاوارتره، کدام به حق نزدیکتره؟ تو بیابان موندی دو نفر آمدن، یکی میداریم که راه بلده، اون که راه بلد نیست، و دوباره کی میریم؟ اون مردم بالا اون کسی راه بلده میریم دیگه، شکی درش نیست. خب شما ببینید مخلوق راه بلد نیست، مخلوق نمیتواند بفهمد بعضی عالم چی هست، مرگ یعنی چی، بعد از مرگ یعنی چی، نمیفهمد که راه نشون بده، تنها الله هست. بنابراین اون کسی که حق را میشناسد و رهنمایی میکند یا رهبری میکند، آیا او احق است، سزاوارتر است در انصاف شما و وجدان شما، یا اون کسی که لا یهدی الا ان یهدا، یا اون کسی که خودش اصلا اهتداء ندارد، راه یاب نشده است تا راهنمایی بشود، لا یهدی الا ان یهدا، یهدی اصلا یهتدی بوده دیگه، یهتدی بوده، این تا اون تا مبدل به دال شده و دال در دال ادغام شده و به تناسب ما قبلش مکسور شده ها شده یهدی، یهدی یعنی یهتدی، لا یهتدی الا ان یهدا، اون کسی که خودش راه نمییابد مگر اینکه راهنمایی بشود، چه کسی راه نکنه که راه نمییابد خودش، که خب کسی که اینجوریه مخلوق هست تا کسی راهنماییش نکند خودش مبتدی نمیشه، چطور هادی میشه؟ چون این ترتیب باید لحاظ بشه، اول اینکه مهدی بشود، بعد مهتدی بشود، بعد هادی بشود دیگه. راهش اینه دیگه. دیگری راهنماییش بکنن، چون خودش که مخلوق بلد نیست راه رو، راهنمایی بکنن، بعد راه را بپذیرد، مهتدی بشه، بعد راهنمایی کنن دیگه. با این سه تا دنبال هم مرتب باید باشه، مهدی بودن، مهتدی بودن، بعد هادی بودن. چطور این نامش هادی باشن؟ و حال این که کسی تا راهنمایی نشود راهیاب نخواهد بود، راهیاب نشد راهنما نخواهد بود. فمن یهدی الی الحق احق ان یتبع، اون کسی که خودش واقعا راه را بلد است، حق را میشناسد، سیر را، مسیر را، برنامه سیر را، او احق است وجدانا و انصافا، شایسته تر است به این که هدایت کند. یا کسی لا یهدی الا ان یهدا، راه نخواهد یافت مگر اینکه راهنمایی بشود. شما لکم کیف تحکمون، حالا خودتون جواب بدی، شما چه شده، شما را چطور داوری میکنید؟ من خداوند اون سر مطلب نشون میده چرا اینا منحرفن. مما یتبع اکثرهم الا ظن، این اکثرشون دنبال گمان میرون، میپندارین چنینن، شاید چنین باشد، غالب مردم دنبال حق یقی زنن می روان. ما یتبع اکثرهم الا ظنا، گمانت. حالا اکثر فرموده همه اینجورن، همه بت‌پرستان اینجور نیستن، اقلیتی که اینا اصلا معاندن، روی ظنم نرفتن، او معاندن، لجوجن. اکثریت مردم دنبال ظنند و گمانن، اکثر همینه، تو هر جامعه همینجورن. یه عده اقلیتی هستن که اینا اصلا معاندن، دنبال چیزی نیستن، نه خدا را میشناسن نه غیر خدا را، خودشون فقط میشناسن، منافع مادی میطلبن. مردم دنبال خودشون میکشن، اکثر مردم که فقط دنبال روح هستن، یک چشمگیرها رو میبینن، حالا یا قدرتمندن یا ثروتمند، هر چه هستن دنبال اونها میرون، ظنن عمل میکنن. برای اون اقلیت روی لجاج و عناد عمل میکنن. یعنی که نه، فرموده همه اونها تابع ظنن، اکثرشون تابع ظنن، اون اقلشون که لجاج دارن، عناد دارن، تابع هیچ نیستن. این نزدن لا یغنی من الحق شیئا، خب زن هم به ذات نمیشه انسان رو به چیزی برساند، زن که یقین آور نیست، زن خودش، زن که میگیم باید گمانه، یعنی گمان خودش مغنی نیست. خب مگر دلیلی داشته باشیم، حالا از خواهیم، ولی خود زن به موقع و زندون که دلیل نمیشه، مگر علمی، علم نیست، مگر علمی باشه، یعنی دلیلی داریم که یقین پیدا کردیم زن هم حجته، ولی خود زن فی حد نفسه حجت نخواهد بود مگر اینکه دلیلی قائم بشود برای اینکه او حجته. بنابراین ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان الله علیم بما یفعلون. این که ما گفتیم اکثرا تابع ظنن، چون من خدا هستم میدانم، خب من خالقشون هستم، ان الله علیم بما یفعلون، خدا میداند اینو چه میکنن، در روی چه اساسی کار میکنن. من میدانم که این بت‌پرست ها اکثرا روی زن عمل میکنن، اقلشون هم که روی عناد و لجاجه.
چشم از من و رخصت تماشا از تو، یک رنگی آسمان و دریا از تو، چشم از من و رخصت تماشا از تو، یک رنگی آسمان و دریا از تو، مهتاب و سپیده با من آموخته ای، مهتاب و سپیده با من آموخته ای،